این تنها وعده نیست که جمهوری اسلامی در مورد انتقام داده. طی ماه‌های اخیر ده‌ها تن از فرماندهان حزب الله کشته شدن، بیانیه‌ای در این زمینه منتشر شده، اما اتفاقی افتاده دو روز پشت سر هم داره میفته. فرد شماره دو حزب الله لبنان در بعد نظامی، مشاور ارشد نظامی حسن نصرالله و فرمانده اتاق عملیات این گروه کشته شد، یا بهتر بگم هدف قرار گرفت در بیروت پایتخت لبنان. اسرائیل تاکید میکنه که کشته شده، اما حزب الله هنوز بر عهده نگرفته. یک روز پس از اون اسماعیل هنیه رئیس دفتر سیاسی حماس در تهران کشته میشه. خب اینها همین نگرانی هستش که تنش رو به وجود آورده. خب اسرائیل داره سعی میکنه اقدامی که میکنه ها اقدام گسترده‌ای نباشه، مثلا در لبنان سعی میکنه عملیات گسترده انجام نده و شخصیت ها رو هدف قرار بده، و برای همین این زمینه رو اسرائیل فراهم میکنه که اگر بخواد اقدامی میکنه اقدام محدودی باشه. اما خط قرمزای از قبل تعیین شده، خط قرمز بیروت بوده، خط قرمز تهران بوده، اینا الان شکسته شده. اما همونطور که تی پیش تو گفتی، خط قرمزها در خاورمیانه نشون داد که روی شن کشیده میشه و شناور هست، بارها بارها تغییر میکنه. الان همه در انتظار واکنش احتمالی هستن در جبهه‌های مختلف. نمیدونیم آیا جمهوری اسلامی میخواد واکنش مستقیم نشون بده، همونطور که بعد از کشته شدن فرمانده سپاه در کنسولگری جمهوری اسلامی ایران آقای زاهدی اقدام پرتاب ده‌ها موشک و خمپار و پهپاد کرد، یا از راه گروه‌های نیابتی میخواد اقدامی بکنه. به هر حال ما شاهد تنش‌های خواهیم بود، اما محدودش هنوز مشخص
نیست. به هر حال انتظاراتی هم در تهران مطرح هست ایلیا. مثلا یکی از واکنش هایی که در فضای مجازی به اتفاقی که افتاده میبینم به نظرم خیلی اتفاق جالبی است. در توییتر علی اکبر رائفی پور از صحبت از کسانی که به هر حال از حامیان سعید جلیلی بوده، از اصولگرایان تندرو محسوب میشه، میگه اهداف این اتفاق چی بوده. میگه تخریب دولت پزشکیان دقیقاً یک روز پس از مراسم تحلیف و دفاع جانانه او از مقاومت، تخریب روند ادامه مذاکرات با آمریکایی‌ها در دولت جدید. یعنی اینطور به نظر میاد که آقای رائفی پور پذیرفته بوده که ایران و آمریکا قراره که بر سر میز بشینن. تضعیف پایگاه رأی کامالا هریس در آمریکا، چرا که هر گونه افزایش تنش میان اسرائیل و ایران هریس رو مجبور به حمایت بیشتر از اسرائیل می‌کرد، که البته برای دموکرات‌ها مزیتی نخواهد داشت. و همچنین آقای رائفی پور این هدف بعدی رو تحقیر ایران در حوزه مهمترین دستاوردش در منطقه، و پنجمی انتقام وعده صادق، همون صحبتی که داشتی میکردی. یعنی به نوعی یک روی دیگری از واکنش رو داریم میبینیم از طیف اصولگرای تندرو در ایران، و در این حال انتظاراتی که حالا خواهد جوشید در پایتخت که این خونخواهی که آقای خامنه ای وعدش رو داده و میگه که اون رو وظیفه خودش میدونه تهران، به کجا خواهد رفت.
به کجا خواهد رفت؟ یه نکته اشاره کنم، دقایقی پیش دفتر اطلاع‌رسانی نخست وزیر اسرائیل بنیامین نتانیاهو یک عکسی از اسماعیل هنیه رو منتشر کرد در صفحه خودش در شبکه اجتماعی فیسبوک، در حالی که مهر پایان بر پیشانی اسماعیل هنیه خورده. این یک اقدام شبه تلویحی هست در مورد اینکه این کار اسرائیل بوده. این اتفاق انتظارات در میان هواداران حکومت، هواداران تندروی حکومت زیاد است. یعنی از زمانی که جنگ غزه آغاز شد، خب خیلی ها انتظار داشتن در اولین سخنرانی که حسن نصرالله قرار بود انجام بده، خیلی انتظار داشتن که اعلام جنگ علیه اسرائیل بکنه بخشی از تندرو. این اعلام نشد. ما حتی واکنش‌هایی در شبکه‌های اجتماعی از این طرف دیدیم که
یادم ساعت‌های پیش از اون سخنرانی که چه هول و بلایی بود، که میگفتن ناظرانی که دنبال می‌کردن این وضعیت رو میگفتند که حالا او در این سخنرانی میگه فرمان حمله رو خواهد داد و این جنگ شدت خواهد گرفت. اما ایلیا، ما در شرایطی داریم با هم صحبت میکنیم که در همین چند روز اخیر هم من هم تو صحبت زیاد کردیم درباره این ماجرای بین لبنان و اسرائیل و حزب الله و اسرائیل، و اینکه این واقعا قریب الوقوع هست یک همچین جنگی،
و به خاطر اینکه احتمال داره، به ویژه بر از اتفاقی که دیروز و امروز افتاده، احتمال داره واکنشی صورت بگیره از هر طرفی، بیشترین کشوری که در معرض این اتفاق هست لبنان هست. برای همین وزیر اطلاع‌رسانی لبنان در کنفرانس خبری گفته که دولت آماده هست، یک تحریر آماده کرده برای تخلیه احتمالی تعداد شمار زیادی از ساکنان و از منطقه خودشون، به ویژه ساکنان شمار جنوب لبنان، که اگر اتفاقی بیفته ممکن هست شاهد کوچ دست جمعی تعداد زیادی از ساکنان